السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینکه شما همت فرمودید و به موضوع نادر و بسیار مهمی پرداختید بسیار قابل تقدیره. واقع مطلب این است که ما حضرت امام و همچنین مقام معظم رهبری رو متفکرانی میدانیم که در عرصه سیاست و به تعبیر دقیق تر در موقعیت ولایت حاضر شدن. اینجور نیست که فقط عالمان دینی باشن، تولیدگر نباشن و یک اجرا کننده یا توزیع کننده صرفا تلقی بشن در معارف دینی. هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری به عنوان متفکر باید شناخته بشن و نه تنها شما باید چنین نگاهی رو عمیقا داشته باشید برای این دوره‌های مطالعاتی که در اندیشه‌های امام و رهبری دارید، بلکه باید این نگاه رو توانمند بشید بتونید به جامعه منتقل بکنید. انتقال این نگاه به جامعه بسیار اهمیت داره، جامعه رو از بسیاری از آسیب‌ها مسئول نگاه خواهد داشت و مشکلات بسیار زیادی رو که امروز جامعه ما با اون دست به گریبانه، این مشکلات رو برطرف خواهد کرد. حتما خود شما اهمیت این موضوع رو درک می‌کنید که در این وادی قدم برداشتید، ولی در بین همه اندیشمندانی که در چند دهه اخیر در جامعه ما نقش ایفا کردن، شخص امام و باز شخص مقام معظم رهبری جدای از مسئله امامت و ولایت، گرچه خود این موقعیت هم یک فرصت استثنایی الهی است که میتونه موجب رشد فزاینده یک انسان بشه و ما به این معتقد هستیم. هم امام و هم مقام معظم رهبری چون در مسند ولایت این امت بودن، عنایات خاصی از پروردگار عالم دریافت کردن. ما نمیخوایم این رو حذف کنیم، ولی واقعا جدای از موضوع ولایت، چون خیلی ها به مسئله ولایت به عنوان یه امر سیاسی و جایگاه اجتماعی نگاه میکنن، باید به این دو بزرگوار به عنوان دو متفکر نگاه کرد. تنها مسئله‌ای که اینجا هست اینه که اکثر هم و غم و اکثر وقت و فرصت این دو بزرگوار صرف توضیح علم، صرف تبیین آنچه دریافت کردن نشده، صرف عمل با آنچه که می دانستن و تولید رهنمود و راهبرد بر اساس آنچه که می دانستن شده است. این نباید مقام معظم رهبری رو و حضرت امام رو غریب قرار بده، که متاسفانه مقدار جامعه ما از این جهت دچار مشکل هست و یه قربتی رو انگار داره تحمیل میکنه. در رسانه‌های عمومی، در مطبوعات، هنوزم که هنوزه قدردانی لازم نسبت به حضرت امام صورت نمیگیره، نسبت به مقام معظم رهبری صورت نمیگیره. من نمیدونم مردم با کلمات امام و رهبری به عنوان کلمات یک اندیشمند چرا برخورد نمی کنن، یا حتی با رهنمودها و راهبردهایی که ارائه میدن به عنوان یک موضوعی که قابلیت تحلیل عمیق علمی داره برخورد نمی کنن. واقعا این طور هست که باید تحلیل کرد از نظر علمی. تقدیر میشه از امام به صورت کلی، مثلا گفته میشه که امام اون هدایت الهی که برای جامعه ما به ارمغان آوردن. خب حالا از این تعابیر عرشی بیاییم پایین تر مقدار نظری تحلیل کنیم. مثلا امام چرا بنی صدر رو نزدیک به یک سال فوق العاده تحمل کرد، فوق العاده حمایت کرد؟ این تبیین نشده. امام چرا علارغم این که میدید دوران نخست‌وزیری دفاع مقدس بر خلاف برخی از دیدگاه‌های خود امام داره عمل میکنه، چرا امام قریب به حالا حدود هفت سال این دولت رو تحمل کردن؟ مبانی علمیش چیه؟ اینو بیایم تئوریزه کنیم. هیچ کس این اقدامات انجام نمیده. به همین دلیل پریروز مقام معظم رهبری مجبور میشن یه توضیحی رو بدن برای نخبگان کشور. اینکه جای چنین توضیحی هست معلوم میشه که قبلا به خوبی این موضوع تبیین نشده. میفرمودن که حضرت امام از همه دولت‌ها بناشون این بود که حمایت بکنن. میتونستن از مقام معظم رهبری مثال جزئی تر هم بزنن، ولی خب دیگه تو اون جلسه مثال جزئی تر لازم نبود. امام از ریاست جمهوری بنی صدر آنچنان دفاع میکرد به عنوان رئیس دولت که اشک بعضی از کسانی که توی همین جلسه نخبگان و خبرگان حاضر بودن درآورده بود. یعنی خودشون تو خاطرات میگفتن ما گریه میکردیم به امام، التماس میکردیم امام مثلا شما زیرا به این آقا رو بزن، از قدرت خودت استفاده کن. خب اینا هم که یادشون رفته رفتار امام رو، نمیدونن اون فلسفش چی بوده ظاهرا، چون فراموش که آدم نمی کنه. وقتی قدرت تبیین علمی نداشته باشه برای تحلیل یک رفتار، خود به خود اون رفتار رو دیگه نمیتونه الگو قرار بده، قابل صدق بر مصادیق کثیر نمیتونه اون رو بدونه. لذا مقام معظم رهبری فرمودن من از دولت حمایت میکنم و این روندی بوده که امام داشتن و من هم داشتم. شما ببینید چند جا تحلیل علمی شده این موضوع، حتی چند جا ما چنین موضوعی رو برداشتیم تطبیق دادیم با مباحث تاریخی. یه بار من در یک محرمی بود دو سال قبل شاید، درباره وصیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توضیحی در دانشگاه امام صادق میدادم چند شبی، و بعد اونجا تأکید بر این معنا بود که حضرت فرمودن اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من نمیخوام شورش کنم، حالا در یک عبارت من نمیخوام نظم و ثبات جامعه رو به هم بریزم. آقا علیه یزید میخوان قیام بکنن، مراقبن که کسی از قیام حضرت این برداشت رو نکنه که آقا ثبات اجتماعی رو لحاظ نکرد. و بعد حضرت تا آخر هم برای این موضوع بودن. بعد وقتی که تحلیل میکردیم و اینها دوستان خب اهل مطالعه‌ای هم هستن اونجا، گفتن آقا این اصلا جدید بود برای ما، ما یه مسئله حق میدونیم یه مسئله باطل، حق با باطل درگیر میشه و میزنه و میکوبه و نه. آیین نامه نزاع حق و باطل آیین نامه خیلی پیچیده ایه. این آیین نامه پیچیده شناخته نمیشه که پیغمبر اکرم مظلوم واقع میشه، این آیین نامه شناخته نمیشه که امیرالمؤمنین مظلوم واقع میشه، این آیین نامه پیچیده است و شناخته نمیشه که همین امروز هم ولایت آنچنان که باید و شاید در جامعه ما شناخته شده نیست. این کافی نیست که ما به امام و رهبری علاقمند باشیم، این کافی نیست که ما نسبت به فرامین و رهنمودهای امام و رهبری ملتزم باشیم عملا و با یک تعصب دینی برداریم پیروی بکنیم از دو بزرگواری که در مسند امامت این امت قرار گرفتن. این کافی نیست رو من سند علمیشو اگر بخوام برای شما بگم که حتما این کلمه رو من فرصت نداشتم پیدا کنم خود کلمه رو برای شما بیارم، این کلمه شریف از امیرالمؤمنین رو برید پیدا بکنید و در صدر کارهای خودتون قرار بدید. حضرت می‌فرمودند که بعضی ها از امامشون تبعیت میکنن در حالی که نمیشناسن امامشون رو به خوبی، یا معرفت ندارن کلام امامشون برای چیه، دستور امامشون برای چیه. حضرت می‌فرمودند اینها به درد من نمیخورن. خیلی نکته عجیبیه. سیاهی لشکری که تبعیت میکنه، کمک هم میکنه، ولی نمیفهمه آقا برای چی داره اینو میگه. حضرت میفرماید نه، درد من نمیخورن. وقتی حضرت اینو میفرماید یه شاخص داره به ما میده، یعنی چنین پیروانی به درد هیچ امامی نمیخورن، یعنی آنچنان که باید و شاید حداقل نیستن. بنده تازه کلام رو کوتاهش کردم، یعنی میخوام حداقل معنای کلام رو بگیرم، ولی همونی که حضرت فرمودن به درد نمیخورن. و من احتمال میدم ریزش هایی که در آینده در امتحان های پیچیده تری که پیش خواهد آمد طبیعتاً رخ بده ناشی از همین نوع جهالت هاست که انشاءالله شما اقدام کردید این جهالت ها رو برطرف بکنید. معنا نداره یک دانشجو به نظریات بعضن سخیف ثابت نشده در کتاب ها نوشته شده چند تا دانشمند تو رشته های مختلف خصوصا علوم انسانی اعتنا بکنه، اونا رو امتحان بده، نمره بگیره، بعد نظریات بسیار پیشرفته، بسیار عمیق، بسیار قابل تحلیل و مستدل امام و رهبری در عرصه های علوم انسانی بی‌اعتنایی بکنه، اصلا معنا نداره هم چیزی. من به شما قول میدم که حتما اینطور هست امروز و از در جامعه ما کلمات امام و رهبری از نظر علمی محجورن، از نظر پیدا کردن اون جایگاه علمی در مجامع علمی ما کاملا محجورن. حتی شهید مطهری بیشتر از کلماتشون تقدیر شده تا حضرت امام و مقام معظم رهبری. الان به جوانهای ما میگید بعد از شهادت شهید مطهری دانشگاهی ها اومدن پیش امام گفتن که ما به ایشون مراجعه میکردیم، حالا به کی مراجعه کنیم؟ امام همون زمان فرمودن به آقای خامنه ای مراجعه کنید. تعجب میکنن، یعنی امام از اون زمان اول روی آقای خامنه ای اینجوری حساب میکردن؟ تعجب میکنن. در حالی که من با توجه به این که مقام معظم رهبری کم کتاب داشتن قبل از انقلاب، یه جلسه مفصل بحث کردم درباره کتاب‌های قبل از انقلاب ایشون، آدم نگاه میکنه این کتاب‌ها با اینکه کمن ولی از نظر استراتژیک و راهبردی جلوتر از کتاب های شهید مطهری هستن. من حالا اینجا جای توضیحش نیست، اون کتابی که اگر نامش رو من دقیق یادم بیاد، بله، نظام اندیشه اسلامی در قرآن، طرح کلی اندیشه اسلامی. ببینید این جمع‌بندی قرآنه، کی این کارو کرده تو جامعه ما؟ کدوم متفکر این کارو تا حالا انجام داده؟ درسته این خیلی خلاصه است. میدونید شما علم ورزی در یک نقطه که انسان اون نقطه رو بسط بده و مفصل بهش بپردازه کار بسیار آسانیه نسبت به علم ورزی در مقام جمع‌بندی. به این کتاب، یک کتابی است که در مقام جمع‌بندیه و جای یه همچی حرکت هایی هنوز هم خالیه، و اگر کسی بخواد اینجور حرکت ها رو همین امروز هم انجام بده باید تأثیر بکنه به این روش ها و از هر کسی هم بر نمیاد. من فکر میکنم اگر خود مقام معظم رهبری وقت داشتن که صرف بکنن همون طرح کلی اندیشه اسلامی رو برای ما بازنویسی بکنن، بازگویی بکنن و تبیین بکنن. خیلی مطالب ایشون وقت قابل اعتنا و اتکاء بود، بیشتر از آنچه که دیگر اندیشمندان ما احیانا بتونن بگن. ولی خب این توفیق برای ما نیست و طبیعتاً ما باید تحلیل کنیم از رهنمودها، از راهبردهایی که این دو اندیشمند بزرگوار به ما میدن، برسیم به حقایقی که عنوان پشتوانه‌های نظری چنین رهنمودها و راهبردهایی است و اون رو برای خودمون درس قرار بدیم. خیلی این مهمه که ما غیر سیاسی هم به امام و رهبری نگاه بکنیم. من اصلا قبول ندارم که موضع گیری های حضرت امام و مقام معظم رهبری یک معجزه است. نه، این فهم دینی اونهاست که اقتضا میکنه چنین حرفی بزنن. بعضی ها میگن، میخوان سعی کنن بگن، من خبر دقیقی ندارم که حضرت امام بعضی از لحظه های حساس از خود آقای امام زمان علیه السلام دستور میگرفتن، امام میفرمودن این کار رو بکنید، بعد ایشون هم این کار رو انجام میدادن. بعضی از خاطرات رو هم یه جوری جور کردن، حالا من نمیخوام به اون خاطره ها اشاره کنم. اشکالی نداره حضرت امام با امام زمان ارتباط داشته باشه، اشکالی نداره دستور هم بگیره گاهی از اوقات. من منکر یه چنین فضائلی اگر کسی ثابت بکنه نیستم. نیازی هم نداریم به اینکه کسی چنین فضائلی رو درباره امام و رهبری ثابت بکنه، ولی ضرورت هم نداره. آخه مگه این فضیلت برای امام که بگیم امام اگر خودش می نشست فکر می کرد، تحلیل می کرد، به نتیجه نمی رسید. حالا چون امام زمان فرموده است، دستور دادن که مثلا فلان کار را انجام بدهید، چون امام زمان به او خبر داده است، اینقدر با قدرت و با استحکام چنین دستوری دادن. نه، خب این پایین آوردن شأن امامه، حتی پایین آوردن شأن مقام معظم رهبری اگر چنین تصوری در مورد ایشون داشته باشیم. چه اشکالی داره آقای امام زمان علیه السلام رو ببینم؟ ولی شما یادتون باشه اون موضوعی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مورد مالک اشتر بیان فرمودن. فرمودن اگر مالک اشتر به من دسترسی نداشته باشه، خودش بشینه فکر کنه و ببینه که توی مثلا یه بحرانی، توی برهه‌ای خودش بشینه فکر کنه، به نتیجه برسه که چی کار بکنه، من به مالک اشتر انقدر اطمینان دارم که او به هر نتیجه‌ای برسه همونه که من میخواستم بهش بگم. چون مالک اشتر باید این نسبت رو با امیرالمومنین داشته باشه، حضرت امامی همچی نسبتی رو با امام زمان نداشته باشه، مگه میشه همچیزی؟ یا اون در بحث مظلوم مقتدر، من روایتشو آوردم برای شما خوندم، شاید اولین ولی فقیهی که در اسلام نصب شد والی مکه بود که رسول خدا فرمودن که بدون اینکه او از من سوالی بکنه به شما حکمرانی خواهد کرد، و شما هم گیر ندید که آیا رسول خدا گفته است، او خودش استنباط بکنه هرچی درسته. بعد امام سجاد علیه السلام می فرماید و او در مدتی که ریاست مدینه رو، مکه رو به عهده داشت، در زمان حیات رسول خدا هر حکمی که می کرد مراجعه به پیغمبرم نمی کرد، خودش می فهمید چه باید بکنه. ما هم این فهم رو برای امام و رهبری قائلیم، هم خود ما هم باید به این فهم برسیم. جالبه، خود ما هم باید درک کنیم. آقا شما حدس میزنید امام و رهبری تو این موضوع چجوری موضع بگیرن؟ حداقل کلیات اون موارد کلان، خطوط اصلی رو درک کنیم. اگه تنها هم موندیم، من میگم مثلا به عنوان مثال حاجی احمد متوسلیان اگر توی زندان‌های صهیونیست‌ها باشه، الان 25 سال، شاید 27 سال گذشته از اون ماجرای دستگیری ایشون، ایشون وقتی اندازه های خوب و لازم رو داره که همین الان هم بهش بگن که خب یه همچی پدیده ایه، مثلا آمریکا به عراق حمله کرده، شما فکر میکنید که رهبری ایران چه بکنه؟ او اگر درست فکرش کار بکنه نظری رو میده که همینجا رهبری داره اعمال میکنه، نیازی به این ارتباط مستقیم نیست. خب ما عنایات پروردگار عالم رو به امام و رهبری، به امت امام بی تردید خیلی بالا میدونیم، حالا من در این باره صحبت خواهم کرد، ولی این معناش اون نیستش که فکر امام و رهبری تولید کننده راهبردها و رهنمودهایی نیست که با یک سلسله مقدمات نظری قابل دفاع باشه. نه، همونها عنایت به همین فکر میشه که این فکر جلا پیدا کنه، این فکر درست کار بکنه. نه اینکه عنایت معناش این باشه که ما که نمیفهمیدیم، همینجوری حرفی افتاد سر زبونمون. نه، اینجوری میفهمیدن و خوب مبانی هم تو مشتشون بود، مسلط هم بودن. خب پس ما خوب است که و شایسته است و لازم است و ضروری و حیاتی است که رهنمودها و راهبردهای امام و رهبری رو نتیجه یک تفکر منطقی، نظاممند، سیستماتیک و عمیق معرفتی بدونیم در جرگه معارف دینی که توأم است با یک زمانشناسی، با یک جهانشناسی به معنای کامل قصه و توأم است با یک مصداق شناسی، موضوع شناسی که شهید مطهری برای فقها آرزو می کرد که خوب است فقهای ما هرچه بیشتر موضوع شناس باشن. یه وقتی فقیهی میگه من موضوع رو نمیدونم چیه، ولی حکم جهاد اینه، حالا الان وقت جهادی دارم ولی بذارم جمع‌بندی بکنم، توأم با یک موضوع شناسی. خب شما این راه رو آغاز کردید که نسبت به امام و مقام معظم رهبری به عنوان یک عالم، به عنوان یک متفکر، به عنوان یک اندیشمند نگاه بکنید و درکشون کنید، به عنوان استاد راه خودتون اندیشه های خودتون تو این زمینه پرورونده بشه. من در مورد امام و مقام معظم رهبری توی همین مقدمه یه نکته دیگه هم بگم. امام و مقام معظم رهبری اتفاقا هر دو بزرگوار از نظر ادبیات هم مؤلف هستند، از نظر علم متفکر هستند و تولید کننده علم، از نظر ادبیات هم مؤلف هستند. مؤلف از نظر ادبیات کسی است که تولید ادبیات میتونه بکنه. امام هم در مقام ادبیات ذوقی که برای تهییج قلوب و منور ساختن جامعه لازم بود کلمات بسیار بدیع خلق کردن، مقام معظم رهبری هم همینطور، و هم در مقام تولید ادبیات علمی که اساساً اداره جامعه از نظر علمی وابسته است به این اصطلاحات. ولایت فقیه به این تصریح که توسط حضرت امام احیا شد نه ابداع بشه. خب یکی از این نمونه هاست تا برسید به بسیاری از مفاهیم دیگه. من یادم نمیره در دوران دوم خرداد یه بحث طولانی در گرفته بود بین آقای مصباح که البته شأنش بالاتر از این حرف هاست که عده‌ای از بیسواده های به اصطلاح روشن فکر با ایشون در بیفتن، ولی این بحث را افتاده بود سر خشونت. آقا اسلام دین خشونت است یا نه؟ نظام ما اهل خشونت است یا نه؟ چه کسانی در نظام اهل خشونت هم؟ چه کسانی اهل خشونت نیستن؟ دیگه یه همچی بحثی را افتاده. مقام معظم رهبری اومدن با یک کلمه توی نماز جمعه بحث رو فیصله دادن. خب این کلمه شما باهاش ساده برخورد نکنید. بعضی ممکنه لفاظی کنن، ولی بعضی ها متفکرانی هستند که در زمینه تولید ادبیات مؤلفن. اینا رو باید خیلی قدر دونست، اینا خیلی علم رو جلو میبرن و این دو مثل دو باله مکمل هم دیگر میمونن. و حتما شما باید ادبیات خاص حضرت امام رو روش تأمل بکنید. اسلام آمریکایی تو ادبیات حضرت امام فوق‌العاده‌ای داره. من نمیدونم موضوعی در این زمینه شما به طور خاص داشتید یا نه. اسلام آمریکایی که مفهوم لیبرالیسم همش هم تو دو جلد آخر فرمایشات حضرت امام هست که مربوط میشه به پایان جنگ به بعد، مربوط میشه به درگیری های امروز ما. حتی جلد آخر صحیفه نور از نظر من اهمیتش برای زمانه ما از وصیت‌نامه امام بالاتره، چون در وصیت‌نامه امام کلیاتش آمده، نزدیک به مصادیقش در جلد آخر صحیفه نور آمده، چون بعد از جنگ اختلافاتش خودشو نشون میداد، ماهیت خطوط و جریانها داشتن خودشون نشون میدادن، اونجا حضرت امام دست به افشاگری زد. اصلا باید جلد آخر صحیفه نور رو جدا کرد، نه جدا بکنیم. ما تمام مجلدات قبلی تو این 20 یا 21 جلد همه مؤید همین جلد آخر هستن. جلد آخر شفافتره، من نمیخوام جدا کنم و قوغاست. دادم دوستانمون آمار گرفتن، به نتایج بسیار عجیبی رسیدیم. مقام معظم تو ادبیات حضرت امام نگاه بکنید، خیلی حساب شده. این ادبیات نجات بخشه برای یه عنصر متفکر و دانشمند، خیلی اهمیت داره. به قول معروف درسته اینا ممکنه حقیقت شرعیه نباشه، اما حقیقت مشرع است. اون هم در چه سطح بسیار بالایی، فیلسوف و فقیهی که در مقام عمل به یک اصطلاح میرسه، این اصطلاح رو باید قدر دونست. هر کی این اصطلاحات رو معناشو ندونه بی سواده، اصلا بی سواده، سواد نداره، نمیفهمه چیزی. گرایش انقلابی دارد، جهتگیری ولایی دارد، اینا دیگه به درد میخوره. یک کمی که بریم جلوتر یک بینش و بصیرت بسیار عمیق لازمه. مقام معظم رهبری، من حالا به شما عرض بکنم تجربه خودم رو. من سالهاست این تجربه رو پیدا کردم. اولا خودم به این نتیجه رسیدم یکی دو سال بعد از رحلت حضرت امام، یه دور صحیفه نور رو، صحیفه امام رو که اون زمان صحیفه نور بود اسمش، تا آخرین جلدهایی که داشت هنوز چاپ میشد، هنوز چاپ نشده بود، یه دور مجبور شدم بخونم. و من خیلی سخت راضی میشم بشینم یه کتابی رو متلمزانه بخونم، اصلا دیدم نمیشه، من باید اینا رو بخونم، درک بکنم. و درباره سخنان مقام معظم رهبری هم سالهاست اصلا نمیتونم به گزارش کسی از سخنان ایشون اکتفا بکنم، به سوتیترهای کسی اعتنا بکنم. هر کی گزارش میده اخبار، یه گزیده هایی رو انتخاب میکنه. معمولا هم در اخبار چندین سال است که خوب کار میکنن برای انعکاس اساره نگاه های مقام معظم رهبری، ولی هر بار بهترین اساره گیری رو هم گوش میکنم از کسانی که بسیار نزدیک هستن به آقا. حتی تلفنی میگم آقا چی گفتن، محورهای اصلی چی بود، بعد خودم میشینم گوش میکنم، میگم بابا یه دریای دیگری است، یه فضای دیگری است، یه عمق و ژرفای دیگری داره. هر خبری رو آدم میتونه از دیگران بپرسه غیر از بیانات خودش امام و رهبری خودشون. همین گزارشگیری که میخواستن از اصطلاحات حضرت امام بکنن به هم دادن دوستان، گفتم نه خلاصش به درد من نمیخوره. این اسلام آمریکایی در هر سخنرانی بود کل سخنرانیش رو دیدم بنگاه کنم، نمیشه خلاصه، بالاخره درد من دوا نمیکنه، ازش میشه خیلی نکته ها دریافت کرد. حالا قبل از این که مقام معظم رهبری تو اون بحث خشونت اومدن در نماز جمعه، فرمودن این چه بحثیه، شما سر خشونت بی خود را انداختید. خشونت دو جور داریم، خشونت قانونی، خشونت غیر قانونی. خشونت قانونی لازم است، خشونت غیر قانونی غلط است. آقا شما ببینید اصلا میشه در مقابل این حرف دیگه جدل کرد؟ جای مجادله هم نذاشته، چه برسه این کسی به استدلالی برخورد بکن. خشونت قانونی، قانون تمومش کرد دیگه. فریبه های بحث خشونت رو از بین برد. ترکیب این دوتا با هم دیگه، خب دیگران هم اگه میتونستن زودتر میگفتن همون میشد میرفت. شما مقام معظم رهبری رو ادبیات شو همیشه این گونه نجات بخش ببینید. و حالا اون درایتی که خدا عنایت کرده و اون درایت شما باید درس بگیم. خدا درایت رو به بعضی ها میده، بعد اون بعضی ها درایت رو بر زبانشون که جاری کردن بقیه باید درس بگیرن. اینجوری نیست که خدا به همه درایت تولیدگری بده. بالاخره آدم ها با هم یه متفاوتن و ما باید این تفاوت رو بپذیریم. من آدم قدی هستم، خودم به این سادگی زیر بار کسی نمیرم. مثلا هم میگفتن حافظ واقعا غزلیاتی گفته، خودم حالا معلوم نیست فراد ما هم گفتیم. مثلا نمیدونم، شما خیلی خندیدید، یعنی خیلی پر روی میدونید این رو، ولی واقعش من همین تصور رو دارم. میگم حالا ما بخت نذاشتیم برای شعر گفتم، معلوم نیست. حالا خوندم ها، یعنی با حافظ هم خیلی انس داشتم، خیلی هم رفیق بود با ما حافظ. من یه بار میخواستم برم سخنرانی، اتفاقا سخنرانی بیت هم میخواستم برم، یه مصرع حافظ یادم اومد، از تو کیف اینجوری برداشتم، دیوان حافظ و دیوان کوچیکی هم بود که در حال رانندگی بدم به بغل دستیم، بگم آه اینو نگاه کن یه همچی بیتی کجای اینجاست. دستم رفت لای کتاب و کتاب باز شد، خدا رو شاهد میگیرم بیت زیر انگشت چست من بود. یعنی میخوام میگم من یه همچی ارادتی به حافظ دارم، اعتقاد دارم به حافظ. یعنی خیلی عجیبه، محجوبه یه، من نمیدونم کی بوده یا آیا حافظ. یعنی ناماشو خوندم، این چیزایی که خیلی مختصر ازشون نقل شده، ولی در این حال همچین چیزی نمیدونمش، هم با همه ارادت ها زیر بارش نمیرم. میگم خب حالا دیگه شعر گفته. ولی در ارتباط با مقام معظم رهبری و حضرت امام، فوق‌العاده در انسان تواضع ایجاد میکنن این دو بزرگوار. یعنی آدم واقعا باید بپذیر سرپرستی علمی این دو معلم بزرگ دینی رو. یعنی میخوام بگم با همه قدی هایی که به این سادگی به هر کسی هم معتقد بشم زیر بارش نمیرم، ولی خودم من گزارش شخصی خودم، حالا بنده البته نظرم ارزشمند نیست، یعنی من وقتی که میگم من رفتم تواضع کردم دیدم باید تسلیم شد، این ارزشی بر این دو بزرگوار اضافه نخواهد کرد. من که ارزشی نداره فهمم، ولی از باب گفتگوی دوستانه دارم عرض میکنم. خب لذا نه تنها باید فکر مقام معظم رهبری و حضرت امام رو و اون تولید علمی که انجام دادن جدی گرفت و پیگیری کرد و شناخت خطوط اصلی این دو متفکر بزرگ رو، باید چیکار کرد؟ باید به ادبیات این دو بزرگوار هم اعتنای ویژه داشت و تولید ادبیات رو در تبیین مفاهیم دینی در این دو بزرگوار جدی گرفت. من واقعا حالا بازم در مقام یک گفتگوی دوستانه است دارم به شما عرض میکنم، هنوزم که هنوزه کلمات حضرت امام رو میخونم مست میشم، خدا شاهده. این مستی از سر کیشون احساساتی حرف زدن نیست، از این ژرفایی که امام سعی میکرده در چند کلمه بتونه به ما، به ذهن ما منتقل کنه، یک دریا معرفت، یک جهان بینی به ما منتقل بکنه. شما اگر کل این دوره خودتون رو اختصاص بدید به شناخت اسلام آمریکایی در ادبیات از امام، فقط نگاه کنید به تلاش امام برای تبیین مفهوم اسلام آمریکایی. این اصطلاح جعل شده توسط خود امام، اسلام آمریکایی. بعد امام توضیح میده اسلام آمریکایی یعنی اسلام آمریکایی یعنی اسلام آمریکایی یعنی. من خواهش میکنم به، حالا کلمه فحش کلمه خوبی نیست، به نفرینه ها و ناسزاهایی که، حالا ناسزا هم نیست، سزاست اونا، حضرت امام میدن دقت کنید. من آمار گرفتم، افعی، بیشعور، مارهای خوشخط و خال، از این میخوام بگم کجاها امام میدن محکم وای میسته، برای من خیلی اهمیت داره، کجاها فحش داده، کجاها ناراحت شده.
ایشون از ساده نیست، ساده نیست. هر جا قلیستر فحشده را فاصلتون رو باید بیشتر کنید. آقا شما با یه قاتل فاصلتون رو چقدر میکنید؟ صد متر بس دیگه. صد متر دیگه دست به چاقو نمیرسه که بکشی که. صد متر با چاق با قاتل فاصله داشته باشی بسه. ولی از برخی از افراد مثل مقدسین متحجر در بیانات از امام نشون میده شما 10,000 متر فاصله داشته باشی، از صدام 10 متر فاصله داشته باشی بسش. یعنی اون الان وزن میکشه دیگه، یعنی وزن کشی میکنه میبینه. خیلی عمیقا کلمات از امام و مقام معظم رهبری. حالا من به برخی از این نکات اشاره میکنم در یک بحث کلی، نه به صورت گسترده. انشاءالله که مقدمه یا مقدمه که چه عرض کنم کمکی باشه برای راه نورانی که شما اتخاذ کردید رو دارید پیش میگیرید. بعد از این دو مقدمه کوتاه یک نکته ای رو درباره نوع متفکر، نوع معنایی که برای یک متفکر و اندیشمند اسلامی قائل هستیم خدمت شما عرض کنم. متفکر و اندیشمند مسلمان یا به تعبیر بهتر بگیم آقا ایشون یک متفکر است و یک اسلام شناس، یک اندیشمند اسلامی، کسی نیست که از خودش حرف در بیاره، کسی نیست که اسلام رو خوب درک کرد. فرق داره این متفکر با متفکرهای دیگه ای که تو آدم هستن. یه وقت ادبیاتمون یه جوری نکنیم که بخوایم برای امام و رهبری ارزش قائل بشیم و بعد یه جوری اینا رو صدا بزنیم که فیلسوفای مرد زمین رو اونجوری صدا میزنن. فیلسوفای مرد زمین تفکرشون یه تفکر بالاخره بر اساس تجربیات و حالا مندرآوری های خودشون رو، هرکی منسجم تر، هرکی به نسبت عمیق تر، هرکی به نسبت مستدل تر صحبت کرده کارش پیش رفته و به اندازه استدلال و قوت برهانش تونسته مطرح بشه، درس آموز بوده. اما اینجا ما اصلا شیوه تفکرمون فرق میکنه. یه متن داریم به نام متن دین، قرآن، روایات، این حقیقت یه حقیقت ثابته. وقتی میگیم این استاد متفکر است، اندیشمند است، یعنی بیش از دیگران توانسته است این متن را بفهمد، یعنی اینکه یک چیزهایی هم توانسته است اضافه کند به نظرات امیرالمؤمنین. نه، همون نظرات امیرالمؤمنین تونسته بهتر بفهمه. تو محیط دانشگاهی این حرفی که الان من به شما زدم زیاد سکه نیست، اتفاقا از سکه هم میندازم متفکر رو. چرا؟ میگن آقا تو که حرف جدیدی نزدی. این نمیفهمه که کسی اینجوری برخورد میکنه، نمیفهمه که آقا تو میگه حرف جدیدی نزدی، آقا تو میدونی جرفای معارفی که در کلمات علی ابن ابی طالب هست جوریه که الی یوم القیامه همه دانشمندان به کنهش پی ببرن مثل بیشترش مونده. آه تو که از خودت چیزی نداشتی، از خودت چیزی نداشتی چیه؟ همین که آدم قرآن رو بفهمه، خوب بفهمه، عمیق‌تر از دیگران بفهمه. متفکر در قاموس مطالعات دینی، در قاموس اندیشه اسلامی، یعنی کسی که بیش از دیگران دین رو میفهمه. اما واقعا وقتی در مورد این دو بزرگوار این لفظ رو استفاده میکنیم، لفظ متفکر رو، مقصودمون دقیقا اینه. اینجا برای ما ایجاد آرامش میکنه. اتفاقا اون دو بزرگوار نه تنها قدرت تفکرشون در این است که دین رو بهتر فهمیدن، بلکه یک اطمینان دیگری هم ما نسبت به این دو بزرگوار داریم که ممکنه به خیلی ها نداشته باشیم. اون چیه؟ اونی که خارج از این چیزی رو نیاوردن تو دین قاطی کنن. ایوان مقام معظم رهبری با طلابی که پژوهشگر بودن در دفتر حوزه همکاری حوزه و دانشگاه صحبت میکردن. بعد در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه رشته های علوم انسانی تدریس میشه و اونها یاد میگیرن و بعد حالا نویسندگان کتاب های علوم انسانی دانشگاهی باشن یا بالاخره بخوان برن تو عرصه علوم انسانی حرفای دینی بزنن در قالب اون یا اونها رو تطبیق بدن با دین یا از نظر دینی نقد کنن اونها رو. کارشون مطالعه در علوم انسانی با یه نگاه دینی. وقت آقا مازن نحوری با این گروه وقتی داشتن صحبت میکردن این متن صحبت آقا رو شما چه کاره چی میخواد بکنید حتما بگیرید، هم از سرچ بکنید این کلمه کلیدی ایشون بود. میفرمود من برای شما از خطر سایش میترسم، دچار سایش نشید. بعد میفرمودن خیلی ها به هوس نقد اندیشه های غربی وارد مطالعات علوم انسانی شدن، خودشون هم کم کم سایده شدن، دچار خطر سایش شدن. حالا دیگه یکم غربی فکر میکنه یکم اسلامی و رفقا کم نیستن کسانی که اینجوری هم. اون وقت شما انشاءالله برید مطالعات گسترده انجام بدید، ببینید اون کسانی که دچار خطر سایش شدن اینجوری نیست که اشتباه درست و درست و حسابی به شما ارائه بدن یا این منحرفه اینو نگاه کن این چقدر منحرفه. یه ذره و هم یه ذره انحرافش هم همه شو با ادبیات دینی دفاع میکنه، حتی اصلا نمیتونی متوجه بشین این حرف دینی قاطی کرده. خطر سایش خیلی خطر ظریفیه و خدا لطف کرد به مقام معظم رهبری، خدا لطف کرد به حضرت امام، خدا به خوبان ما لطف کرده، به شهید متحقی خدا اگه لطف کرده اونجا همینه که ایشون دچار خطر سایش نشد. علامه طباطبایی خدا بهش لطف کرد دچار خطر سایش نشد. علامه طباطبایی در این باره مطلب عجیبی دارن، واقعا شهید مطهری کلامی در باره علامه طباطبایی بیان می فرمودن. حالا ساز ما علامه طباطبایی رو اینقدر میبریم بالا اصلا قابل مقایسه با امام نمیدونیم. من از علامه طباطبایی خیلی تقدیر میکنم، حرف شهید مطهری رو در مورد ایشون 100% قبول دارم که ایشون میفرمودن در 100 سال آینده ارزش تفسیر المیزان مشخص خواهد شد. من قبول دارم، یعنی جمهوری اسلامی هر سال در حال تحوله، در حال پیشرفته، هنوز جون داره، نه هنوز جون داره، تازه بعضی از حرفای علامه طباطبایی نمیشه الان زد. خیلی عجیبه. وقت حضرت علامه طباطبایی شما میدونید در تحلیل انقلاب جا موندن از حضرت امام. حالا نمیدونم اینا رو چقدر شما در جریان هستید، من خودم از علامه تعریف میکنم توی صحبتام ارجاع میدم، حالا من که البته کسی نیستم به عنوان یه نواری که این وسط بخواد واسطه گری بکنه در تبلیغ معارف دینی، همیشه تو قلبم هستا علامه طباطبایی کجا امام کجا. همون زمانی که آقای خامنه‌ای توی زندان‌ها داشتن کتک می‌خوردن ایشون اعتقاد به انقلاب نداشتن، گفتن نمیشه. آقا شد که در این حال شما اعتمادتون رو نسبت به علامه طباطبایی از دست ندید. خطکش هست برای ما الحمدلله، امام و رهبری از علوم دیگران هم استفاده میکنیم. وقت اونجا علامه یه حرف بلندی میزنن، میفرمان که بله در اون آیه فستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو یا فلا تتقو نه فلا تتقو، ظاهرا ولا تتقو هست، طغیان نکنید. حالا اون آیه بحثش مفصله، من میخوام به شما بگم. میفرماید که پیامبر من، این آیه آیه ایست که حضرت امام دو بار تو سخنرانی هاشون فرمودن این آیه پیغمبر رو پیر کرد، شیبتنی سورت الهود. حضرت امام دو بار به این قطعه از قرآن اشاره کردن. وقت این قطعه رو علامه طباطبایی اینجوری تفسیر میکنن، میفرماید که خدا به پیغمبرش فرمود فستقم یعنی فکری برای تداوم این دین هم بکن. خلاصش کما امرت، اونجوری که من بهت گفتم، نه هر جوری، از هر وسیله استفاده نکن. که این میدونید پیچیده ترین معارف
ولایی و اجتماعی رو داره. شاید یه زمانی از بنده شنیده باشن دوستان این بحث رو. کما امرت ولاد و من تاب معک، اونایی که با تو هم هستن همینجوری باید بکنن. ولاد تتقو و طغیان نکنید. و این علامه چقدر هوشمندانه اینجا واقعا آدم ارادت پیدا میکنه به ایشون. میفرماید که ولا تتقو طغیان نکن، یعنی یکی از مصادیقش اینه از علوم انسانی غربی استفاده نکن برای اداره مملکت. پس این شما این تعابیر میگه، میگه از اندیشه های غیر مسلمانان روشن فکران مثلا غربی مثال میزنه برای اداره جامعه آدم استفاده نکنه. اسلام ناب، بعدا ما این رو توی ادبیات حضرت امام به نام اسلام ناب میبینیم. خود علامه واقعا تحت تأثیر تشخیصی که در مقام مصداق میخواستن بدن، بله مثل حضرت امام نبود، ولی سلامت علامه طباطبایی در اینه که خودش هم قاطی نشده بود، مطهری هم همینطور اصلا و ابدا قاطی نشده بود، خطر سایش او رو نگرفته بود. این دو بزرگوار هم در تفکرشون این ویژگی هست که دچار خطر سایش نشدن. اصلا شما چنین چیزی نمی‌بینید. اولین کسی که توی این کشور فرمود که نگید دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی، اصلا فرق میکنه این دوتا با هم دیگه، مقام معظم رهبری بود. قبل از اون کسی اینجوری نگفته بود، همه میگفتن دموکراسی اسلامی. اصلا ایشون فرمود اصلا دموکراسی نیست، دموکراسی ماهیتش دیگه اصلا قابل اسلامی شدن نیست. با اینکه تو دموکراسی میگن دموکراسی انواع و اقسام داریم، تو دموکراسی میگن ما میتونیم دموکراسی رو هزار جور معنا کنیم، اصلا ایشون اومد کاملا تفکیک کرد. من خیلی لذت میبرم از اینکه میبینم کسی که امروزه بیاد تو مسائل جدید تفکر بکنه و ذره ای دچار خطر سایش نشه، این از صلابت فکری بسیار بالایی برخوردار هست و الحمدلله ما این الگو رو داریم با خیال راحت. خب پس ویژگی متفکر بودن این دو بزرگوار رو هم عرض کردم، دو تا از ویژگی هاش رو عرض کردم، هم دچار خطر سایش نشدن با اصطلاحی که خود مقام معظم رهبری فرمودن و با اصطلاح امام خطر چی ببخشید اسلام ناب، و بعد هم متفکر بودن این دو بزرگوار، یعنی پرده از حقایق دینی برداشتن. نه متفکر به معنای این که بله ایشون یه فیلسوف اجتماعی هم ممکنه از نظر خودشون یه نظرهایی بدن، نه، اصلا اوج افتخار این دو بزرگوار به این است که اسلام رو خوب فهمیدن. حالا من بنا شده که در مورد این موضوع صحبت بکنم که نگاه توحیدی جاری در دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری و تفکر و اندیشه این دو بزرگوار چگونه است. شما میدونید، اولا این اطلاع رو هم به شما بدم، یکی از کتاب های نوشته شده، جزوات نوشته شده توسط مقام معظم رهبری قبل از انقلاب، اتفاقا درباره توحیده، در مجموعه به نام دیدگاه توحیدی که ایشون و چند نفر دیگه از اندیشمندان، ما دبیرستانی بودیم اول انقلابی که کتابایی که خوندیم خلاصه کردیم این کتاب بود. میخوام بگم که فکر نکنید این چیزای عجیب غریبی از کنج کتابخانه ها امروز در آوردیم در مقام تبلیغ رهبری امروز بگوییم، نه، ما این کتابای شهید مطهری رو دستمون افتاد خلاصه کردیم با راهنمای بعضی از معلمامون، این کتاب ایشون، این کتاب دیدگاه توحیدی رو. نه الان من خود کتابش رو داشته باشم اینه که چقدر توش نقاشی هم کشیدم توی تیتراش و اینا، مثلا خط خطی میکردم. حالا قرار از این که وقتی من این گزارش رو دارم میدم به شما، میدونید انتظار چی دارم؟ انتظار این دارم که شما یه خواهش میکنم مثل مردم تبلیغاتی نگاه نکنید. مردم الان مثلا من این بهشون بگم میگن خب بله دیگه، مقام معظم رهبری رهبرن، نیام بعد حکومت رو داشته باشن، یه چهار تا تعریف میکنن. خب بابا اون زمان ایشون رئیس جمهور هم نبودن، امام جمعه تهران هم نبودن، خب اون زمان ما چه دردمون بود رفتی سراغ کتاب ایشون؟ شایب سیاسی که وجود نداشته که آه احساسات حزب اللهی گریه، ما خب چرا احساسات حزب اللهی گریه ما رو جای دیگه نبرد؟ من کتابای شهید مطهری رو با به عنوان بچه دبیرستانی وقتی گرفتار شدم شهید نشده بودم آقای مطهری. آقای مطهری با خیلی دیگه فرقی نداشت. بعد من کتابدارم بودم، راستین رو نگفتم به شما، یعنی کتاب خیلی دیگه دم دستمون بود. من اسم نمیبرم احترام، من وهم اسم نمیبرم، وهم نمیگرفت دیگه، یا الله گرفته بود. من یادم شهید مطهری وقتی شهید شد به شهادت رسید، از سر عرق شخصی که من با ایشون سر کتاباش پیدا کردم رفتم تشییع جنازه‌اش. حس انقلابی نبود، یادم هست احساسات خودم رو، یادم هست مثلا من با یک نویسنده متفکر ارتباط برقرار کردم، وایشون رو کشتم رفتم تشییع جنازه‌اش. این نگاهی که امروز مردم دارن، شهید مطهری به شهادت رسید، نمیدونم تبیین کننده انقلاب، اینا اینجوری نگاه نمی کردیم. بعدا این شعارها این شکل رو به شخصیت ایشون برای جامعه ما داد، که البته اونها هم به حق بود کاملا، اونها هم هیچ کدوم بیراه نبود. ولی این که در مورد مثلا شهید مطهری یا مقام معظم رهبری یه حرفهایی زده میشه در مقام تقدیر از اونها، ممکنه بعضی ها تبلیغاتی صحبت کنن، ولی من دارم خاطرات دوران نوجوانی خودم به شما میگم. فکر میکنم خود شما هم این ارتباط رو برقرار کنید یه همچه اتفاقاتی براتون بیفته. هم کتابی رو من از شهید مطهری درباره توحید و جهانبینی توحیدی خلاصه کردم، هم مطلبی رو از آقای خامنه‌ای که اون زمان دوران دانش آموزی برای ما خیلی جذابم بود، این موضوع که توحید بالاخره چجوری باید بهش نگاه کرد. حالا این رو تو پرانتز عرض کردم. توحید یه مفهوم فوق‌العاده کلیدیه در بین معارف، منظومه معارف کلیدی که ما داریم. توحید اصل اول اصول اعتقادات مشهور شده بین مسلمانان به جا و بالاخره اصلی است که مقابل شرک قرار داره و مرز اسلام و شرک و حتی اسلام و کفر رو مشخص میکنه. و شما میدونید مشرکان یک درجه پستر و پایین‌تر هستن از کافران. خیلی جالب اینا رو بهش دقت کنید، وزن کلمات مشخص بشه. من نمیخوام در مورد توحید الان مفصل صحبت کنم، ولی توحید ابعاد مختلفی داره، بعد نظری داره، بعد عملی داره، بعد اعتقادی داره، بعد روحی داره. از ابعاد مختلف میشه به مفهوم توحید نگاه کرد. شما گاهی از نظر اعتقادی موحدید، ولی از نظر روحی موحد نیستید. در اوج اخلاص اگر کسی قرار داشته باشه، از نظر روحی هم انسان موحدیه. اتفاقا در کتاب دیدگاه جهانبینی توحیدی شهید مطهری آخرش بحث اخلاص به میون میاد. ایشون انواع توحیدها رو وقتی که بیان میکنن به اونجا میرسن. ما به کسی میگیم عارف که به توحید در مرتبه روحی و گرایشی خودش رسیده باشه، یعنی قلبا موحد شده باشه، نه تنها از نظر نظری خدا را یکی بداند و برای خدا شریک قائل نباشد، از نظر روحی به این باور رسیده باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا کسی در عالم کاری نیست جز پروردگار عالم. وقت عارف به کسی میگم که عمیقا این دریافت رو پیدا کرده. عارف کیه؟ کسی است که در توحید به بی تأثیر بودن همه اسباب و علل رسیده باشه. درسته؟ شما اون جنبه عرفانی که مهمترین ویژگی عرفانی که در بیانات امام و رهبری میبینید، و این یه امر تعارفی هم نیست که حالا میتونه یه کسی عارف نباشه در این حد و رهبری بکنه جامعه دینی رو، اصلا و ابدا امکان نداره. 5 دقیقه هم نمیشه رهبری جامعه رو به دست کسی رسید که به دست کسی سپرد که چنین توحیدی نداشته باشه، به این مرتبه از توحید نرسیده باشه. شما یه امر ضروری بدونید. مثلا یکی از عرفا به بنده میفرمود که امام فلان قدرت عرفانی رو داشت که مثل اطرافیان سلیمان چجوری در یک چشم برهم زدن میتونستن تخت بلقیس رو بردارن از جایی به جایی ببرن. اسم علمش رو گفت و گفت امام این توانایی رو داشت. خدا خوب داشت، داشت که داشت، چه کار گفت اون اراده میکرد میتونه صدام رو برداره از اونجا بیاره، ولی خب کسانی که این قدرت رو دارن بی خود ازش استفاده نمی کنن. گفتم خب حالا داشت که داشت، ما لازم اینو بریم برای مردم بگیم. من هیچ وقت تو سخنرانی هم شاید یه بار تردن للباب اشاره ای کرده باشم، تو سخنرانی هم نگفتم که آی مردم امام چنین قدرتی داشت، حالا نداشت، چه اهمیتی داره. اینها توانایی های روحی معنوی است که حالا زیاد دخلی به رهبری نداره در جامعه اسلامی، کما اینکه من برخی از نکات رو در مورد خود مقام معظم رهبری شنیدم که تو هم تو این زمینه از آقازاده‌هاش می‌شنیدم مثلا کار می‌کردن از جوونی، هم بعض از توانایی‌ها. حالا چه نیازی هست ما به این جور ابعاد بپردازیم؟ آقا ثابت کنیم ایشون عارفن، اهل کرامت هستن. نه آقا اهل کرامت نیستن، شما راحت باش. به مردم ما دیگه بحث نمی‌کنیم تو این زمینه. ولی از نظر عرفانی یه مرتبه‌ای وجود داره که این مرتبه برای رهبری یک جامعه اسلامی و برای تفکر سالم و عمیق بسیار ضروریه و اون هستش که انسان به توحید قلبی برسه، به تعبیر شهید مطهری که اوج توحیده. بعدا آثارشو در رهنمودها و راهبردهای امام و رهبری عرض میکنم، آثارشو در تفکر امام و رهبری عرض خواهم کرد. بحث توحید رو شما مطالعه بفرمایید، بعد برید نگاه بکنید به رهنمودهای امام و رهبری، ببینید توحید جاریه در این بیانات. و اصلا گویا از یک زاویه میشه اینجوری نگاه کرد و به تعبیری میشود اینجوری بیان کرد، امام و رهبری تمام بیاناتشون تجلیگاه توحید است. یعنی خواستن توحید خودشون رو به نمایش بگذارن. یه عارف اگر با رهنمودها و راهبردهای این دو بزرگوار برخورد بکنه همه رو تصدیق خواهد کرد و خواهد گفت که یک پارچگی داره، توحید داره. و حالا من برخی از آثار این سطح از موحد بودن رو خدمت شما عرض خواهم کرد. یه آثاری در فکر و یک آثاری در عمل و اون وضعیت روحی این دو بزرگوار که باز هم در بیاناتشون دیده می شود و در شیوه رهبری و قدرت رهبری و اوج رهبری این دو بزرگوار دیده می شود قابل مشاهده است. از نظر علمی اشاره کردم یکی از نتایج اون توحید استقلال فکری در مقابل بیگانگانه، استقلال فکری در مقابل بیگانگان. حالا من این رو برای خود شما عرض می کنم، یه بار ما صحبتی بود خدمت ایشون داشتیم و بعدش یه گفتگوی بود، ایشون یه فرمایشاتی داشتن، من پرسیدم نظر ایشون رو که ما نسبت به تمدن غرب اینجوری میزنیم مثلا خوبه یا نه، و بعد ایشون بحث رو آوردم تو تکنولوژی و نکاتی رو فرمودم که علیه تکنولوژی تو بیانیه های عمومیشون نبوده، لذا این رو شما حرفی نیست که پخش بکنید این طرف اون طرف، منم حالا با جزئیات نمیگم. مطالبی رو فرمودم که خیلی در مقابل تکنولوژی غرب مقهور میشن، نشون میدادشون اصلا در مقابل تکنولوژی غرب مقهور نشده و میفرمودن اصلا شاید خیلی راه‌های علمی بهتری وجود داشته باشه، انسان در تکنولوژی پیشرفته تر هم بشه، این آسیبار هم نداشته باشه. یه مقایسه بین بالون و هواپیما کردن و این دو تا صنعت، این دو نوع تکنولوژی بابت بیانات خیلی جالبی داشتن. اصلا روحی انسان آزاد بعضی ها مقهور میشن. حالا تو تکنولوژی که دیگه جای مقهور شدنه، میگیم چاره نیست بریم ما هم همین موشکی که اونا هوا میکنن ما هم هوا کنیم، چاره نیست برید بچه هوا به ما بسازی، تازه اینجا چاره نیست. ولی توی علوم انسانی دیگه خیلی بدتر، بعضی ها تو زمینه های علوم انسانی متاسفانه مقهور میشن، چون تو مقدمه اشاره کردم به خطر سایش، دیگه اینو توضیح ندم. یکی از آثار و نتایج موحد بودن استقلاله، استقلال فکریه. من اتفاقا در دوران کودکی خودم بازم، حالا ما چه خاطرات دوران کودکی میگیم دیگه، ما چی بگیم پیرمرد شدیم آدمش از دوران قدیم حرف بزن. این شعر رو توی یکی از کتابهای از امام ما خوندیم که اونجا یاد گرفتیم این شعر رو. میفرمود نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. توحید در بیانات از امام، در نگاه از امام عجیب جاریه و یکی از ویژگی‌هاش بریدن از نظر فکری است از غیر. این معناش این نیست که ما حرف دیگران رو نشنویم، نقد نکنیم، خوبی‌هاشو نگیریم، بدی‌هاشو کنار، فقط بخوایم همه‌شو هی بد بدونیم کنار بریزیم، اصلا اینجوری نیست. ولی اون چیزی که واقعا غیر هست علامت اینه که ضعیفه، علامت اینه که غلطه. اگه حرف خوبی تو ممالک غربی وجود داشته باشه شما مطمئن باشید بهترش تو دین ما هست، یقین داشته باشید. من نمیگم همه حرفای اونا غلطه، حتما تو حرفای اونا حرفای درست هست و حتما هر حرف درستی زدن امام صادق بهترشو گفته. جالتون راحت. این استقلال رو به عنوان یکی از آثار نگاه توحیدی امام و رهبری میتونید ببینید، مصادیقش زیاد هست. دومین اثر به اصطلاح علمی همین نگاه توحیدی وابستگی تام و تمام دیدگاه های امام و رهبری به متن دینه. خیلی این وابستگی عجیبه، یعنی هر دو بزرگوار به عنوان یک فقیه به معنای تمام کلمه باید دیده بشود. یک فقیهی که ملتزم است به فقه امام جعفر صادق علیه السلام، اونتها یک فقه پویا، یک فقه متسلب و متحجر، که این دو ویژگی رو من در مقدمه‌ام به نوع دیگری عرض کردم. بنده وابستگی تمام این دو نظریه ها، این دو نظریه پرداز، این دو متفکر رو به متن دین رو ناشی از نگاه توحیدیشون میدونم. من یه روایت از امام باقر علیه السلام برای شما بخونم. میفرماد ما خلا من عندنا فهو باطل، هر چیزی از نزد ما اهل بیت نیست باطل است. چه کلمه توحیدی بالاییه، یه کلمه توحیدی از امام رضا براتون بخونم، همون کلمه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و شروطها و انا من شروطها. اینا بین میان عبارات توحیدیه، عبارات توحید در جانش خوابیده. یک کسی به تمامی اینها رو بلد باشه. اصلا امام صادق علیه السلام بعضی ها بودن پیش بعضی ها میرفتن، پیش امام صادق علیه السلام هم میومدن، آقا امام صادق راشون نمیدادن، برو پیش همونا. چرا از کس دیگه چیز یاد میگیریم؟ یاد بگیری نداریم. البته کنار امام صادق علیه السلام ها، خب الان آیا ما علوم انسانی فلسفه غرب نخونیم؟ چرا؟ بخونید، مواظب خطر سایش باشید. اینقدر باید از نظر فکری موحد باشی که نیاد یه اندیشه غلطی تو ذهنت رسوخ بکنه. بعضی ها هستن یقین دارن اسلام درست میگه، بعضی ها اسلام همش دارن درستی میکنن، میگن حرفای خوبی توش هست. اینا موحدن از نظر فکری، وابسته شدن، توحیدشون اومدن این تو عرصه اندیشهشون اثر گذاشته. خب آثار روحی و شخصیتی و انقلابی و اجتماعی که نگاه توحیدی در بیانات مقام معظم رهبری و امام داشته بی‌نظیره. چند تا عنوانشو من برای شما آوردم، اینا همه ناشی از توحید امام و رهبریه. شما میدونید مقام معظم رهبری شاید بیشترین وصفی که از امام بیان فرموده اند شجاعت امامه. و شما باز هم میدونید در مورد عرفان و عرفا گفته میشود مهمترین ویژگی عرفا این است که شجاعند، از غیر خدا نمیترسند. و عرفان هم یعنی در اوج موحد بودن، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی رو آدم حساب نمی کنه جای از خدا. من یه بار به مزاحی کلمه یه جایی گفتم، بعض از رفقا دست گرفته بودن اذیت میکردن، من بازم همون کلمه رو میگم درست نمیشم که، و حضرت امام فرموده بودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. بعد گفتم امام قائل بودن نه تنها آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، رزمندگان اسلام هیچ غلطی نمیتواند بکنه، چون جای دیگه فرمودن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خب معلوم شد ما هم هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم، نه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آخه ببینید یه وقتی شما میگید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ما یه غلطی میتوانیم بکنیم، همین شما رو میترسونه، همین یه نقطه ضعف میشه. دقت فرمودید؟ آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، حزب الله که میتونن یه غلطی بکنن، حزب الله هیچ غلطی نمیتواند بکنه. راحت، آره دیگه راحت شدید. آزاد در اوج شجاعت. گفتن آقا امام که اینو نگفته. گفت آقا فارسی مامانیش همین میشه دیگه. من خرمشهر بودم خودم والله. من به تعداد نمیدونم چقدر خشاب من خالی کرده باشم تو عملیات خرمشهر. بالاخره یک جنگجوی وحشی اینجا مقابل شما نشسته. اصلا این کلاش ما چیز میشد، گداخته میشد، لولش گداخته میشد، من مجبورم بذارم زمین چون تو شب دیگه دیده میشد. یک کلاش دیگه بردارم، چقدر گلوله خالی کرده باشیم خوبه. به جنگ دیگه نقل و حلوا که خیرات نمی کنم، اونجا که سخنرانی فایده نداشت تیر میزدید. این برادران عراقی من با شما بحث دارم. خب خیلی خنده دار میشه، من با شما بحث دارم، من با شما گلوله میزنم. خب ما تو خرمشهر بودیم دیگه، بعد اومدیم از ما خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خب ما میگفت ما چون موحد نبودیم میگفتیم چی؟ میگفتیم البته خدا که قابل نداره هرچی بفرمایید در اختیار خداست، ما همه زندگی و مال خود کشم، ما آزاد کردیم. حالا شما میفرمایید خدا باش، بزن به خدا بزن. ولی امام رسانهای عالم حاضر بودن بشن. در یکی از کلمات عجیب حضرت امام، حتما این کلمه رو ببینید، ما یه زمانی آدم دوران خاطران دوران کودکی میگیم دیگه، زشت اینجوری ها، بعدتون نمیاد شما حالا نمیدارم کار نه خاطرات داره نمیدونم، شاید تاریخی شده دیگه، شاید جذاب باشه نمیدونم. ما سلیفون تازه اومده بود، میچسبوندیم روی کتابامون این چسب مشمایی. بعد یادمه یه دفتری بود یا کتابی بود، یادم نیست دفتر بود یا کتاب، یکی از کلمات امام رو به صورت یه نواری پاش چسبونده بودم، با دستخط خودم هم نوشته بودم. اون زمان اینقدر راحت نبود تایپ و اینا. کدوم کلمه امام رو؟ خیلی برای من مست کننده بود، سال اول دبیرستان نشود. ای دریای بیکران انسانها بپاخیزید. چه شوری در ما ایجاد کرده بود که امام مخاطبش دریای بیکران انسانهاست. ملی نگاه بکنه چیه؟ بذار کنار حرفا رو، امت اسلامی هم بذار کنار، دریای بیکران انسانها. ما عشق میکردیم، ما به این دلیل عشق میکردیم، میگوید امام چقدر ما رو کشونده، چقدر بزرگمون کرده، رهبر جهان میدونستیمش. بعد میدیم میگفتن ولی امر مسلمین جهان، ما بهمون یکم بر میخورد. اما تو بچگی ها جهان، مسلمین جهان، جهان واقعا امام اینجوری بود. امام خودشو وقت همه بشریت میدید و اصلا هر مسلمون اینجوریه. منتها بله، منتها شهید بهشتی فهمده بودن که همین مردمی که دارن درود بر فلانی میگن، مرگ بر فلانی میگن، حال من با اینی که از فرق نمی کنه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد جوانا اسلامی شده بودن، امام میفرمود خدا دلهای جوانان ما رو متحول کرده است، همه رو نسبت میداد به خدا. حالا جالبه من به شما اینو بگم، این مقدار از درجه بالای توحیدی که تو حضرت امام بود مورد اعتراض بعضی از علما قرار می گرفت. تفسیر سوره حمد حضرت امام توسط بعضی از علما داشت کم کم تحریف می شد، وقت امام بر زبان جاری می کرد توحید بالای خودشو، بر زبان جاری می کرد، به دل مردم هم می نشست. حالا خیلی ها بر زبان جاری نمی کنن، حتی تو قرآن هم در کنار برخی از آیه های قرآن بالاخره بعضیا با این سکوتی عبور میکنن، ماسمالیش میکنن، و ما امیت از رمیت ولکن الله رما. آه یعنی چی؟ اینجوری هم نیست که خدا تیر انداخته باشه، واقعا پیغمبر تیر انداختن، یعنی خدا کمک کردن. نه آقا اصلا خدا انداخته دیگه، اینجا گیرباش میکنه. کسی عمق نگاه عرفانی امامو نداشته باشه بیاد اینجا ها یا چی شد؟ مثلا اونهایی که با عرفان مخالفت میکنن با ادبیات تندوتیز عرفانی خیلی مخالفن دیگه. ولی شما در بیانات حضرت امام و در رهنمودهاش میبینید و اثری که داشت این نگاه توحیدی در راهبردهایی که به جامعه میداد. واقعا صدام حمله کرده بود، همه زرد کرده بود، همه گفتن تموم شد، همه چی تموم شد، به ما حمله کردن. من یادم هست کسانی بودن که از شاه نمیترسیدن، در مقابل شاه میگفتن ما این رژیم رو سرنگون میکنیم، راحت سرنگون میکنیم، میتونیم. جنگ شد گفت آقا تموم شد، تموم شد آقا، نمیشه، ساده نیست آخه. بعد در مقابل شاه میگفتیم این سربازاش آدمای ما خودمون ایرانی ها هستن، بهشون میگیم نزنن تیر، تیر زدن میزنیمشون، مگه چند نفرن؟ اون اسلحه داره، من اسلحه‌شون میگیرم از دستش، آدم توشون داریم. ولی جنگ که شد همه گفتن تموم شد. بعد نگاه توحیدی امام نگاه کن، همون اون روز صحبت کردن تا یه دیوانه اومده یه سنگ انداخته. امام دیوانه کجا بود؟ اصلا خیلی نگاه توحیدی حضرت امام خیلی قابل تحمل، شجاعت در ایشون درست میکرد، شجاعت بی نظیر. من خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم شجاعت حضرت امام رو مبانی فکریشو برید تحلیل کنید. یک کتابی از اندیشه های استاد عرفان حضرت امام چاپ شده، حتما باید اون رو بخونید. کلمه فطرت توش داره، نمیدونم عبارت چی؟ فیلسوف فطرت یه هم چیزی. کتاب از بیانات مختصری که از مرحوم شاه‌آبادی جا مونده، اون رو بخونید. ته دیدگاه های عرفانی حضرت امام رو و میبینید و میتونید تحلیل کنید راهبردها و رهنمودهای حضرت امام رو. شجاعت حضرت امام رو یه خصلت ژنتیک ندونید. همین این رادیو بی بی سی، همین این بی بی سی، اون زمان رادیوشو گوش میکردیم قبل از انقلاب. قبل از انقلاب دوباره خاطرات بچگی میگم دیگه، خیلی بچه بازی شده بخش. آقا من اون زمان، از اون زمان این یا خیلی خاطرات من یادم نیست، اصلا حافظه درست حسابی من ندارم، ولی این دقیق یادمه. بی بی سی تازه امام خمینی مطرح شده بود تو جهان، گفت ما گفتیم گزارشگر ما یه زندگی نامه ایشون رو بگه، در چیزی به نام جام جهان نما میخواست توضیح بده. میگفتش که امام خمینی یک کسیست که پدرش دارای ملک و املاکی بوده در خمین، رضا خان پدر ایشون رو کشته، ایشون از بچگی یتیم بزرگ شده و در اندیشه انتقام بوده، تا اخیراً دیگه موفق شده این انقلاب رو بندازه. این کرم ذاتی بی بی سیه، اصلا این نمیشه از توش در آورد. این بی بی سی همون بی بی سی که امسال روز تاسوعا بخواد بگه امروز چه خبره، میگه تاسوعا روزیه که مردم ایران برای برادر ناتنی امام حسین عزاداری میکنن. حالا کلمه برادر ناتنی یه کلمه یک واقعیت داره، ولی یه بار منفی داره. ولی در 1400 سال به ذهن هیچ روزه خونی نرسیده بود که اول فرد برادر ناتنی. عجب اینا، یعنی واقعا هدایت میشن، منعند شیطان هدایت میشن. چی؟ یوحون الاولیا هم شیطان حیاتین وحی میکنن، اینا آقا بهشون وحی میشه. یعنی آدم معمولی اینجوری عقلش به اینجا نمیرسید که من چجوری زیرا به اول فضل رو بزنم. یعنی اصلا نمیشد، هیچ راه دیگه نداشت. تا ابد هم بشینی فکر کنی همین یک کلمه، همین یک کلمه بخوای تاسوعا رو خراب کنیم گردن ناتنی امام حسین. حالا بالاخره اونا خیلی زیرکانه از اون زمان میخواستن امامو معرفی کنن، میگفتن بله پدر ایشون. من یادم پرسیدم، از پدرم پرسیدم، گفتم پدر ایشون رضا خان،
گفتم بعد گفتم که این آخه داره میگه به خاطر این ایشون قیام کرده. بابام گفت غلط کرده، بی خود کرده. ولی خب غلط کرده، ولی هر شب خوش میکردیم چون سانسور بود و اینا دیگه چاره ای نبود. الان دارن سوء استفاده میکنن، میگن چجور اول انقلاب همه بی بی سی گوش میکردن، الان هم خب همه بی بی سی گوش کنن، بازم انقلاب بعدیه. و وقت اینجا مقام معظم رهبری یک عبارتی دارن در مورد این فتنه اخیر. میدونید که این فتنه رو خیلی میخواستن مشابه سازی بکنن با اول انقلاب. میدونید شما اصلا اتاق فکرشون نشسته بود برنامه‌ریزی که الله اکبر رو بگیم بالای پشت بونا، بیانیه ها، فکر میکنن هر کی بیانیه بده میشه بیانیه امام. ببین بعد ما مثلا رهبری تیکه جالبی انداختن، فرمودن که بعضیا میخوان یه کاریکاتور مضحکی، حالا مضحکش دقیق آدم نیست، خنده‌دار یا مضحک، کاریکاتور مسخره یه عبارت اینجوری، کاریکاتور مضحکی از انقلاب امام رو بردارن تکرار بکنن. نمیفهمن اون چه انقلاب با عظمتی بود. حالا شما انشاءالله به این ژرفات راه خواهید برد. شجاعت بی نظیر حضرت امام رو با این که من خودم از اخلاقی امام رو گاهی این خاطرش رو توضیح میدم که امام میفرمودن که من ترس رو اصلا نفهمیدم، یعنی چی؟ هیچ وقت تجربه نکردم. ولی شجاعت امام مبنای عرفانی داره، مبنای نظری داره تو دیدگاه های حضرت امام. ویژگی دیگری که در رهنمودهای مقام معظم رهبری هست که ناشی از نگاه توحیدیه، امید مطلقه. امام و مقام معظم رهبری امید مطلقن و هر وقت خواستید شناسایی بکنید، درک کنید امام و رهبری رو، ببینید وجود شما هم اگه تنها باشید مثل مالک اشتر که تنها بود، همون نتیجه میرسید که علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسید. ببینید وجود شما هم امید مطلق هست یا نیست. این امید رو خیلی باید در وجود خودتون مبانیش رو تئوریزه کنید. البته من یادم رفت مثال بزنم از مقام معظم رهبری در اون بحث دیدگاه توحیدی. اولین سخنرانی مقام معظم رهبری که گروهی از قوم آمده بودن برای بیعت با ایشون، که یه دفعه شعار دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست، تو اون جلسه تولید شد. تو اون اولین نگاه، نگاه توحیدی آقا رو ما دیدیم که امام فرمود، که امام بارها می فرمودن کس دیگری است داره کارها رو پیش می بره. بعد فرمودن اگر امام در بین ما نیست، خدای امام در بین ما هست. یعنی اگر رهبری دست منم هست، منم دارم به شما میگم کس دیگه داره اداره میکنه. یه دفعه مردم داد زدن دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. من به این شعار معتقدم، این شعار از عنایات ویژه پروردگار عالمه که از قلب و زبان کسانی صادر شده، که یعنی بر قلب کسانی جاری شد که بر زبانشون جاری بشه که ولایت واقعا تو دلشون موج میزد. اون روز مخلصانه آمده بودن. میدونید این خاطره رو از آقای بهاءالدینی که میفرمایند که من رفتم خدمت از امام بعد از که ایشون اومدن قم، گفتم امام خطرات عجیبی سر راه هست. ایشون فرمودن کار دست من نیست، کس دیگری داره کار رو پیش میبره. و بعد ایشون میفرمایند من خیالم راحت شد، خیالم آسوده شد. البته اینها بازم معناش اون معجزه نیست که بگیم بله ایشون جفت خودش متوجه نیستن یک از دیگه داره اداره میکنه. نه، ایشون خودش با تمام ذرات و سلولهای بدنش موحده، به اوجش رسیده و در اختیار خدا قرار گرفته. شما یه ذره گوشه ذهنت جهالت داشته باشی یا گوشه ذهنت ناباوری داشته باشی، خدا هیچ وقت تو رو اداره نمیکنه، تو دست خدا نمیشی. اینا رو توجه کنید. آه خدا، ما آدم مخلصی هستیم، تو ما رو اداره کنیم. مخلص با تمام همه چیو بفهمی. خب ویژگی دیگری که در ایشون هست، اعتقاد به قدرت انسان هاست. همون کسی که معتقد لا مؤثر فی الوجود الا الله، خرمشهر خدا آزاد کرد، نمیدونم آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه، همون انسان همون اعتقاد توحیدی به اینجا میرسونه. میگه تو قطره ای هستی، اگر به اقیانوس پروردگار، حالا اقیانوس نیست، پروردگار با عظمت‌تر از این حرفاست، متصل بشی، نقش حرکت تو نقش موجه های اقیانوس رو پیدا میکنه. تا حالا کنار امواج اقیانوس رفتی؟ نرفتید؟ بله؟ خیلی دیدنی. یعنی برید یه جایی که امواج اقیانوس ها بیاد بخوره به ساحل. من یه صحنه ای رفتم دیدم توی جنوب آفریقای جنوبی، تو نقشه دیدید اینجوری مثل هفته، من رفتم سر اون نوک اون نوک آخرش که میگفتم بیا نگاه کن اینجا اقیانوس هنده، اینجا اقیانوس آرام، اینجا آبهای دو تا اقیانوس میخوره به هم دیگه. خب یه جایی درستی هم قشنگی هم درست کرده بودن، نارمه تنوع شاهی میان برنامه از چی میگن بهش تبلیغات چند تا پیام بازرگانی، بله پیام بازرگانی، برید اونجا رو ببینید، خیلی هیجان انگیزه. یعنی فاصله خیلی زیاده، مثلا به اصطلاح پرتگاه سنگی عمیقی هست، فرصت به آدم میده که نگاه بکنه. بعد یکم اونجا طوفانی میشه واقعا، یعنی با هیچ فیلمی نمیشه اون رو منتقل کرد، با هیچ پرده سینمایی. باید برید ببینید، انشالله ظهور محقق باشه، برید همه اینجاها رو بگردید و تفریح کنید. بعید با این پولایی که ما داریم جز معمولیت دولتی آدم به اینجا بره. ولی امام به قدرت انسان ها به خاطر نگاه توحیدیش به قدرت انسان ها معتقده. به رزمنده ها میفهمون برید بجنگید، برید، اینا چیزی نیستن. وقتی که امام، من شنیدم امام فرموده اولین نابی که اومد تو خلیج فارس بزنید. امام واقعا اعتقاد داشت به این که میزدن زده بودن. این ناشی از نگاه توحیدی امامه. نگاه توحیدی امام اول میگه لا مؤثر فی الوجود، آمریکا چه غلطی میتواند بکنه. بعدم میاد به مردم خودش میگه شما چه غلطی میتوانید بکنی. بعدن در مرتبه سوم میاد چیکار میکنه؟ میگه که شما هر کدومتون متصل به پروردگار بشید، عین خود پروردگار قدرتمند میشید. هر کاری میشه کرد با شما اون وقت. با شما هر کاری بکنی بازم خدا کرده. نگاه توحیدی امام رو اینجاها ببینید، کلها وردن واحدا باشه، اعتقاد به قدرت مردم، به قدرت انسان ها. وقت اینو در بیانات امام مقام معظم رهبری ببینید. من به شما بگم، اما من آماری که خودم دارم، 90% مسئولین کشور در این 20 ساله مقام معظم رهبری، 90% آمار اینجوری بگیریم، شوخی تلقی میکنن صحبت های مقام معظم رهبری تو این زمینه ها، شوخی درقی میکنه. یادتون باشه تو اوج دوم خرداد یه بار مقام معظم رهبری اوج دولت دوم خرداد جلسه گذاشتم با هیئت دولت مسئولان، وقت اونجا یه بیاناتی دارن، فرمودم چرا قصه شوروی در اینجا تکرار نخواهد شد. و دلائلش 3-4 تا دلیلشون بیان فرمودن. اینقدر من نگاه میکردم مثلا با آقا، اینقدر آقا این قصه مثل روز روشن بود براشون. و بعد می نشستم تحلیل می کردم با آدم هایی که سرشون به تنشون می ارزی، اینقدر اینا ناباورانه به سخنان امام دقت می کردن، تحلیل می کردن و نگاه می کردن که حد نداره. امام می فهم آقا مردم اینجا ایمان دارن، جارو می کنن همه رو می زن دور، کسی از ایمان فاصله بگیره. حالا تو اون اوجی بود اینا که اینا داشتن مدام رأی می آوردن و رسمن علیه همه چه حرف می زدن. آقا با خیال راحت، من خواهش می‌کنم لحن آقا، لحجه ایشون، آرامش تومن، آرامش و تومنینه، تون کلام ایشون بود رو برید نگاه کنید. بعد دیم آره راستی ها، این موج بود، مثل موجی بود نشست. این نگاه توحیدی مقام معظم رهبری رو داره میرسونه، اعتقاد به قدرت انسان ها. اما آقا اینجا مردم ایمان دارن، مگه ایمانشون اجازه میده؟ اصلا و ابدا. اینا رو شما در بیانات مقام معظم رهبری میتونید ببینید، نه در بیاناتشون، من میگم در راهبردها و رهنمودها، پشتوانه های نظری بسیار عمیق و عارفانه ای، پشتوانه نظر عمیق داره. ما اینجا فقط بنا شد که از نگاه توحیدی که این اوج توحید چقدر در کلمات ایشون هست. مردم میگن آقا فلانی عارفه. عارف یعنی چی؟ عارف یعنی چی؟ من یعنی اگه به شما بگم که ایشون یه دفعه دست زدن به لیوان آب، این لیوان آب یه دفعه اشاره کردن به جوش آمد، همه میگن وای عجب مقام معظم رهبری عارفه. عارف یعنی همین. عارف یعنی کسی که امید واثق خودش رو هیچ وقت از دست نمیده، اینجوری تو این برهه ها، تو این بحران ها. عارف یعنی این. حالا این که آدم دست به آهن گداخته بزنه دستش نسوزه، آیا این که چیزی نیست، ارزشی نداره برای اثبات مرتبه عرفانی یک انسان در مقابل این همچه آثاری که داره ذکر میشه. بعد ویژگی دیگری که از نظر، یعنی ویژگی دیگری که در بیانات امام به رهبری و در طرز تفکرشون، طرز برخوردشون با مسائل وجود داره که ناشی از نگاه توحیدیست، درد دینه. امام و رهبری هر دو درد دین داشتن، درد دین داشتن. من یه بار درباره درد دین پیش مقام معظم رهبری صحبت کردم، شب عاشورایی بود. مثلا امام حسین یکی از درس‌های مهمی که به ما داد این بود که به ما درد دین داد. آقا به خاطر دین آدم میره کشته میشه. بله میدونم یه بحثی بود دیگه، حالا ما که درس پس میدیم ایشون غلط‌های ما رو بگیرن. هیچ وقت من ندیدم ایشون اینقدر ابراز رضایت بکنه. اینجور اونجوری که من میدونستم به خاطر موضوع بحثه، ولی ناتوانایی های بنده که محرزه، من که توانایی ندارم اینو آقا بهتر از هر کسی میدونم، خودم هم میدونم، این نیاز به ذکر نیست، ولی به درد دین پرداخته بودیم. آقا ایشون گل از گلش چه گفته بود. شما در کلمات حضرت امام درد دین رو ببینید، درد دین در کلمات و بیانات حضرت امام در ساموزه. من از شما خواهش میکنم اصلا عنوانی تحت عنوان درد دین بگذارید و جملات حضرت امام رو استخراج کنید، جدا کنید، منتشر کنید، یه مجموعه. هرکی میخونه سفت میشه، محکم میشه. غیر از درد این هم ناشی از نگاه توحیدی ها نیست، جز نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. اون وقت میدونید کسی مخلص شد چقدر عاشق دین میشه، عاشق خدا میشه، چون چیز دیگه نداره دیگه، چیز دیگه نداره که بهش عشق ببرزه، به چیز دیگه که اتکا نداره، از چیز دیگه که نمیترسه، تعلقش زیاد میشه به دین. و بعد ویژگی دیگه براءته، براءت بسیار شدیدی که در امام و مقام معظم رهبری هست نسبت به دشمن. اون سختگیری ناشی از نگاه توحیدیه. یه وقت کسی خودشو به عرفان مسلکی زد و عارف پیشگی، ولی دشمنی و براءت در وجودش نبود، بهش تو باور نکن. اصلا این خبر، هیچ خبری نیست، نه این خبران نیست، هیچ خبری نیست. یادم نمیده طنز درست کرده بودن از بیانات حضرت امام، یه نواری درست کرده بودن، تازه اینترنت رواج پیدا کرده تو دوران دوم خردادیا. بعد کلمات آقا رو کنار هم دیگه چیده بودن و مسخره بکنن، هر کی گوش میکرد میخندید به صحبت ایشون. رو چه سوژه ای، رو چه کلمه ای طنز درست کرده بودن؟
آدم میفهمه این دشمن به چی حساسیت داره، او خیلی مفتر حساسیت. اینقدر آقا در 20 سال اخیر از کلمه دشمن استفاده کردن، تأکید برزیدن بر مسئله دشمن و هوشیاری دادن به مسئله دشمن که عجیب غریبه. من خواهش میکنم قوم نشه کلیدواژه‌های کلیدی سخنان مقام معظم رهبری لابلای کلماتشون پیش شما ها گم نشه. در این مکتب، در مکتب امام، در مکتب مقام معظم رهبری دشمن شاید نیم اعظم موضوع مورد توجه، نیم اعظم آنه بیش از نیم در بر میگیره. سرچ کنید، بررسی کنید. من به رفقای همکار خودمون که بررسی‌های انجام میدن که برای سخنرانی‌های بنده کمک بکنن، گمانه‌زنی می‌کنم، میگم میام اینا درست کرد. بهشون گفتم که آقا این لیبرال‌ها رو من این که فکر می‌کنم ما اواخر عمرشون هر چی هم لیبرال صحبت کرد. بعد آمار گرفت من خب 11 مرتبه ما لیبرال‌ها رو صحبت کرده از کلمه لیبرال‌ها. 10 مرتبه‌اش در دو سه ماه آخر بوده. و یک مرد باش کارو من گفتم این سیادمه امام هست لیبرال شده نیست کنم لیبرال شده نیست کرد. اسلام آمریکایی هم کنم مالی که دو سال آخره اسلام آمریکایی فقط تو جده 17 یک بار پیشار شده، یک بار دو بار، بقیهش 18 بیشترش تو جده دوباره آخر شده.
که جلد 20 میشه جلد آخر 21 میشه اسلام آمریکا که دو جلد آخر میشه اومد. من دارم شما هم عرض میکنم بری سرچ کنید بررسی کنید ببینید جایگاه کلمه دشمن در بیانات مقام معظم رهبری و از امام چه حجمی رو اشغال کرده. حالا نه که بشمولی ها نمیدید که کلمه دشمن اینقدر شده، کلمه خدا اینقدر شده، کلمه مردم اینقدر شده، نه موضوع بحث باشه. پاراگراف درباره اون موضوع بحث هر موقع آقا خواستن توجه بدن به موضوع دشمن توجه بدن و این ناشی از این نگاه توحیدیست در این انسان موحد براعت خیلی شدید میشه. یکی ویژگی دیگری که این هم ناشی از نگاه توحیدی امام و رهبری هست معنویتی که در سیاست موجوده، این هم ناشی از اون نگاه حضرت امامه که منصف به فرق. یعنی چی؟ آقا امروز خدمت به مردم نورانیت نماز شب هم برای این دوتی خدمت به مردم بکن. سیاست اصلا خود سیاسی بودن این اوج معنویت و عرفان، این که آدم به مسئله سیاسی معنوی نگاه بکنه، عرفانی نگاه بکنه، مسائل سیاسی رو پرعرج رو ببینن، مسائل سیاسی رو قهرمزا ببینن. در کلمات حضرت امام عارف ایشون، میدونی عارف یعنی چی؟ ناموسش نماز بالاتر از ناموس. یه دفعه این میفهمون حضرت امام امروز حفظ اسلام از نماز واجب‌تر است. خیلی اسلام امام سیاسی شده و سیاست در اسلام ایشون اوج معنویت، عین معنویت. در کلمات مقام معظم رهبری هم میتونید اینا رو ببینید. چی رو اوج معنویت میبینن؟ چی رو اوج نورانیت میبینن؟ چی رو اوج عرفان میبینن؟ اوج مسائل سیاسی رو. این ناشی از نگاه توحیدی که وجود داره، چون اگر کسی واقعا به خدا علاقه‌مند باشه دوست داره جهان رو خدایی بکنه، رضا میشه به شدت این انسان سیاسی و فعالیت‌های سیاسی او به شدت فعالیت های معنوی به حساب میاد. دوباره شما اینها رو میتونید در فرمایشات مقام معظم رهبری و حضرت امام ملاحظه بفرمایید. من این چند تا خط اصلی که حالا نمیتونم بگم اصلی ولی از خطوط اصلی به حساب میاد در بیانات و رهنمودها و راهبردهای مقام معظم رهبری و حضرت امام ناشی از نگاه توحیدی، اون هم درجات بالای توحید قلبی که درجات عالی عرفانیست میدونم که پشتوانهای نظری خاص خودش رو هم داره میشه به اونها نگاه کرد. عرفان رو اگر خواستید معنا بکنیم حتما در بیانات حضرت امام معنا میکنیم دوباره عرفان رو نجاره بگیره. امام میفرمود اگر احکام اسلامی رو کسی بیان کنه به ابعاد عرفانی اون اشاره نکنه و توجه نکنه تعبیر شدید به این داشتن خیانت کرده به اسلام. من یه بار بخشی از کلمات حضرت امام رو در باره نگاه عرفانی به احکام دین داشتن خود متنش رو رفتم بالای منبر تو بیت خوندم چه جرأت نمیکردم نقل کنم، گفتم بابا این نقل کنم امام نظرش این بود بدم من در بیارم بذار خودش رو بخونم این راه امام میاد اینجا بشتر و شروع کردم از رو خوندن چون خیلی کلمات درشتی بود تازه نصفش هم نخوندم گفتم دیگه دعوا میشه خیلی خیلی جدی دعوای مفصل میشه خدا به حد محدودی با اون بگذاری برسن انشاءالله که شما در بررسیهاتون موفق باشید و در این همه بررسیها تشخیص نگاه توحیدی در برمونهای این روز و بار تفکر رو همیشه شما براتون سهل بشه در وجود خودتون همین نگاه توحیدی قرار بگیره و سلام علی محمد و آله.